بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
موانع رشد،
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از موانع رشد ما، یکی از عواملی که موجب میشن ما ارتقاء وضعیت ندیم از نظر معنوی و حتی از نظر مادی هم این عامل مؤثره، این عامل رشد نکردن یا این مانع رشد کردن که بسیار فراگیر هم هست. این مانع رشد یأس و ناامیدی است و البته موضوع امید و ناامیدی یکی از موضوعات بسیار مهم و مشهور و مورد غفلته. کمتر شما موضوعی رو پیدا می کنید که این همه شهرت داشته باشه اما به صورت دقیق کسی بهش توجه نکنه، به صورت بسیار عمیق کسی باهاش ارتباط برقرار نکنه و فراگیرم هست. یعنی یأس از رحمت حق، یأس از توانایی های خود، یأس از ممکن بودن رسیدن به اهداف بلند یک وضعیت فراگیره. شما تقریبا کسی رو پیدا نمی کنید که مقداری کم یا زیاد از بیماری یأس برخوردار نباشه. عرض می کنم کسی رو به این سادگی نمی تونید پیدا بکنید که از آسیب یأس در امان مانده باشه. ابلیس وقتی میخواد افراد رو تحت تأثیر قرار بده، نگاه میکنه به وزنش، نگاه میکنه به فهمش، نگاه میکنه به تواناییهاش و نگاه میکنه به میزان رشدش. بعد به هر کسی به فراخور حالش یأس تزریق میکنه. ابلیس نمیاد ماها رو به طور مطلق از خداوند متعال مأیوس بکنه، چون میبینه ما مأیوس نمیشیم. میاد ما رو مأیوس میکنه از رسیدن به مراتب عالی. من الان خدمت شما عرض میکنم، شما الان امکان این رو میدید که همین الان بتونید، همین الان نه در این لحظه، هر کسی در وضعیت زمانی و عمری خودش که قرار داره بتونه به عالی ترین مدارج معنوی برسه. از غالب انسانها وقتی سوال میکنی میگن نه، حالا ما که آقای بهجت نمیتونیم بشیم، ما که آقای حقشناس نمیتونیم بشیم، ما که امام خمینی نمیتونیم بشیم. هر کسی این پاسخ رو داد دچار یأسه، چون روز قیامت معلوم میشه که اونهایی که به اون مقامات عالی رسیدن خدا بهشون لطف کرد. اون خدا شما رو کمتر از اون بزرگواران دوست نداره. اون خدا به شما که میرسه قدرتش کمتر نمیشه. برطرف کردن یأس یک شجاعت معنوی، یک باور عمیق ایمانی میخواد تا آدم بتونه یأس خودش رو برطرف بکنه. ولی ما همه مأیوسیم، هر کدام بهره ای متناسب با ظرفیت وجودی خودمون از یأس داریم. این یأس در ابعاد مختلف هست. پدر و مادری که بچه های خودشون رو حداقلی بار میارن، پدر و مادر مأیوسی هستن. این یأس رو انگار به ارث به فرزندان خودشون منتقل میکنن. پدر و مادری که آرزوشون اینه بچهشون به یک کار و کاسبی حداقلی مناسب برسه، به یک تحصیل و اعتبار علمی حداقلی برسه، بیشتر از اونم انتظار نداره، این رو نباید اسمشو گذاشت توقع کم، کم توقعی. این رو باید اسمش رو گذاشت یأس از استعدادهایی که در فرزندش میبینه، یأس از این که فرزند او بتونه به کمک پروردگار عالم به جاهای خیلی بالا برسه. خیلی ها در جریان تحصیل علم که قرار میگیرن، حالا چه دانشجو چه طلبه، اوائلش استعدادی برای خودشون نمیبینن. میگن خب حتما ما که دانشمند و علامه نخواهیم شد. اینها کمی استعداد و ناتوانایی هاشون تو برخی از زمینه ها اونها رو به موجودی مأیوس تبدیل کرده. وقتی که استاد عرفان حضرت امام حضرت آیت الله شاه آبادی می فرماید قدرت انسان مافوق تخیل اوست، حالا شما ببینید خیال آدم تا کجا می تونه جلو بره. قدرت ما بیشتر از حد چیزیست که می تونیم تخیل کنیم. بعد چرا نمی رسیم به این قدرت؟ به دلیل مأیوس شدن. و مأیوس بودن عامل فرهنگی داره، مأیوس شدن عامل معنوی داره، مأیوس شدن عامل تربیتی داره. یکی از وجوه یأس، یأس از رحمت خدا در مغفرت گناهانه. ولی ما الان داریم یأس رو در چهارچوب مانع رشد بحث میکنیم. دو مانع اولیه برای رشد نکردن بود، یکی جهل بود، یکی تلقی غلط، که این دو عامل اول رو در دهه اول بحث کردیم. بعد در دهه دوم بحث رو در این جلسه شریف با این عوامل ادامه دادیم. یکی همت پایین، وقتی کسی همت بلند نداشت رشد نمی کنه. دوم عادات غلط، که ما هرچی هم همت بلند و انگیزه های والا داشته باشیم آخرش یه چیزی به نام عادتها، چیزایی که بهش عادت کردیم، ما رو اسیر میکنه و نگه میداره. و تغییر عادت چقدر کار دشواریه که فلمود کل معجز. از این چهار تا عامل که بگذریم میگیم خب آقا رشد کن دیگه. از این چهار تا مانع رشد که بگذریم میگیم آقا رشد کن، که حالا در مورد خود رشد هم یه شب صحبت کردیم همینجا، قبلا هم صحبت کرده بودیم. یه مقوله ایست که باید بهش به صورت ویژه توجه کرد، ولی حالا ازش بگذاریم، به اون مقدمه بر نگردیم. خیلی ها متاسفانه تلقیشون این است که باید آدم خوبی بشون. خوب یعنی چی؟ خوب یعنی دائما در حال رشد. متوقف بشوی در روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید مرگ بهتر است. انسان متوقف بشود خراب می‌شود. توقف در یک سطح خاصی از رشد معنوی یعنی خراب شدن. تزکیه معنای اصلیش رشد، معنای اصلیش نمو. تو لغت نگاه کنید، تزکیه میگه نمو صالح، رشد خوب. ما تزکیه رو در فارسی به پاکی ترجمه میکنیم، این معنای دقیقی نیست. پاکی یکی از فواید تزکیه است، عین معنای تزکیه نیست. و خدا به پیغمبرش میفرماید مردم رو رشد بده. حالا چیکار باید کرد؟ مردم از این مقدار به بعد دیگه رشد نمیکنن، مخصوصا مذهبی ها و متدینین. چه خاکی باید به سر ریخ با این فرهنگ؟ چیکار باید کرد؟ چیکار باید کرد که مردم تلقی دیگری از معنای تزکیه داشته باشن، توقع دیگری از خودشون داشته باشن؟ من باید هفته ای معرفتم به خداوند متعال افزایش پیدا کنه، لااقل ماهی یک بار، لااقل سالی یک بار، لااقل یک ماه رمضان که گذشت تحولی ایجاد بشه. بعد میبینید من هم آدم سابقم، نه گوشه چشمی باز شده، نه سروش آسمانی شنیده شده، نه دلی گشاده تر شده، نه سینه ای فراختر شده، هیچ اتفاق نیفت. یکی از موانع بسیار مهم برای این رشد یأسه. ببینیم موانع دیگر رو میتونیم تا آخر ماه رمضان برشمریم یا نه. یأس از رحمت حضرت حق، یأس از توانایی های خود، یأس از عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا چیزیست که دامنگیر همه هست. همه، من خیالتون رو راحت کنم، یعنی شما به این سادگی کسی رو پیدا نمی کنید که از یأس نجات پیدا کرده باشه. به قدر قدرت خدا و به قدر محبت خدا به بندگانش به خدا امید داشته باشد. شما اگر کسی را این چنین پیدا کردید، حتما به او التماس دعا بگویید، حتما اصرار کنید برای شما دعا کند. او انسان مقربی است. منتها یأس از رحمت حضرت حق رو افراد در درجات مختلف دارن. ما فقط اگر یأس به پروردگار نداشتیم و به جای یأس امید و حسن ظن داشتیم، میتونستیم قوغا بکنیم. من الان یه حرف عجیب به شما بزنم. روز قیامت جای عمل هست یا نه؟ یا جای حساب و کتابه؟ بفرمایید. میشه من روز قیامتی دو رکعت نماز قضا اونجا همونجا در جا بخونم یه اثری داشته باشه؟ بله؟ میشه من یه پولی صدقه بدم اونجا همونجا اثر داشته باشه؟ بله؟ نه، داریم صحبت میکنیم دیگه. واقعا میخوام ببینم شما برای عملی در روز قیامت اثری قائل هستید؟ اصلا روز قیامت دیگه هیچ کاری نمیشه کرد غیر از یه عمل. خیلی عجیبه. یه کار روز قیامت اثر داره و چه بسا موجب بخشودگی تمام گناهان انسان بشه. اون عمل چیه؟ حسن ظن به خدا، یعنی امید، یعنی نبودن یأس. که وقتی طرف رو در روایت داره دارن میبرن سمت دوزخ، میبینه پشت سرش رو برمیگرده، پشت سرش رو نگاه بکنه، میفرماد بنده من چرا پشت سرش رو نگاه کرد؟ میگه خدای فکر نمی کردم منو عذاب کنی، من به خاطر همین بخشیدم. اینقدر حسن ظن به خدا مهمه. شما دعاهایی رو انجام میدید مثل دعا برای فرج، چقدر با حسن ظن توامه؟ چقدر؟ اگر بگی ما تیری در تاریکی انداختیم، این که مأیوسانه دعا کردنه که فرمود دعا میکنی در حال دعا کردن حاجتت را ببین که دم در ایستاده است، که دیگه اصلا دعا نمیخواد، انگار حل دیگه. پیدا کردن امید و از بین رفتن یأس کار بسیار سختیه، نه فقط در امور معنوی، در امور مادی هم اینطوره. آیه‌ای در قرآن در مسئله مادی ببینید چجوری موضوع یأس بیان میشه در زبان یکی از انبیاء الهی، یعنی حضرت یعقوب. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، فرزندان من برید دنبال یوسف بگردید. و اخیه و لا تیأسوا من روح الله، من روح الله، از رحمت خدا، از عنایت خدا ناامید نشید، برید بگردید پیدا میکنید. برای پیدا کردن حضرت یوسف، حضرت یعقوب، یعنی بحث مغفرت و اینا هم نیستا، یک امر مادیه، پیدا کردن دوتا آدم. آقا برید این دوتا آدم رو بگردید پیدا کنید، داداشاتون رو بگردید پیدا کنید، یه مسئله مادیه. می فرماید ناامید نشید از عنایت خدا، از رحمت خدا، از روح الله مایوس نشید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، کسی مایوس نمیشه از رحمت خدا مگر کافران. یعنی مایوسین رو کافران اعلام میکنه. بی تردید همه ما بهره ای از این کفر داریم و الا کارمون اینجوری باقی نمیموند. برجسته ترین مصداق یأس یأس گناهکار است از مغفرت الهی و ما سعی میکنیم که گناهکاران رو از مغفرت الهی مایوس نکنیم که بیان. ولی خنده‌دارترین شرایط این است که مؤمنین به گناهکاران میگن گناهکاران ناامید نشوید، بیایید، خدا میبخشد. بعد خودش مجسمه یأسه. خب تو چرا خودت مایوسی؟ میگه نه من مایوس نیستم، میبینی که آدم خوبی هستم، همش میروم در خانه خدا. خب تو چرا آدم تر نمیشوی؟ میگه نه ما اون آدم تر که نمیشویم، ما همین مقدار کافی مان است. و تو خودت مایوسی، بعد من میگی مایوس نباش. تو خودت مایوسی. فکر میکنیم فقط عرق خورا و چاقو کشا که تو این قصه ها میگن یه دفعه خدا میبخشدشون آدم خوبی میشن، اونا رو باید مایوس باشن. و شما که خودت مایوس تری که در روایات هست. من میگم خنده دارتر، حالا هنوز نمیخوام به این سرعت وارد روایت ها بشم، فرماید که پیامبر گرامی اسلام الفاجر و راجی لرحمت الله، گناهکار فاجر. فاجر همین گناه های فسق و فجور میگن علنی و بدون این که عبایی بکنه و بگه برو بابا اصلا گناه چی چیه، این میشن فسق. کسی یواشکی گناه بکنه بهش میگن معصیت کار، ولی کسی علنی گناه بکنه و اعتنا نکنه و اصلا معتقد نباشه به این چیزا میگن فاسق. فاجر هم همونطوره. الفاجر الراجی لرحمت الله تعالی اقرب منها من العابد المقنط. فاجر امیدوار به خدا نزدیکتره از این حدیث رو نبید بیرون بخونید، اصلا سوء تربیتی داره. حتی خودمون داریم صحبت میکنیم با هم، هر جایی نرید بخونید. از عابد ناامید مقربتره به خدا. خیلی چیزا رهزنه برای انسان. ببینید خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید یکی از علتهای یأس رو، البته علل دیگری هم داره یأس، ولی ببینید روحیه انسان این گونه است. روحیه انسان ولئن اذقنا للانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. این یکی از موارد، موارد دیگرش رو انشاءالله شواهد بعد بازم مرور خواهیم کرد. وقتی که انسانی رحمتی از جانب خدا دریافت میکنه و بعد این رحمت، این نعمت از او گرفته میشه، انه لیئوس کفور، روانشناسی خداست در قرآن، این مایوس میشه. در جای دیگری از تا مشکل دنیایی پیدا میکنه مایوس میشه. انسان موجودی است که به یأس گرایش داره و خیلی مراقبت باید بکنه تا دچار بلای یأس نشه. بخشی از استغفارهای ما باید مربوط به یأس ما باشه. انگار بچه مذهبی ها یکمی از حساب کتاب خدا سر در میارن بیشتر مایوس میشن. بهش میگی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه خوب دیگه با این حساب، دیگه حساب ما رسیده است، بریم. بعد آیات دیگر قرآن رو نمیخونه که میفرماید هر کسی نجات پیدا میکنه به رحمت منه، به فضل منه. پرسیدن یا رسول الله شما هم نجات پیدا میکنید به رحمت خداست؟ فرمود حتی من به رحمت خدا نجات پیدا میکنم. اینشو نگاه نمیکنه. خیلی بحث امشب ما این مانعی که میخوایم ازش صحبت کنیم برای رشد فرق داره با بحث‌های شب‌های قبلمون. بحثی که در مورد همت بود یک بحث شخصیتی بود، بحثی که در مورد عادت بود یک بحث اخلاقی رفتاری بود، ولی این یک بحث معنوی و عرفانی است. اگر انسان بتونه در خودش یأس رو تشخیص بده دوستان من، یأس اجازه نمیده آدم مناجات بکنه با خدا. یأس جلوی اشک آدم رو میگیره. یأس وجود انسان رو سرد میکنه. یه بار به یکی از این اطباء سنتی میگفتم، البته هم طب جدید وارد بودن، متخصص بودن، هم طب قدیم، گفتم چقدر خوبه ما بیماری های انسان رو، ابعاد روانی و جسمیشون رو، هر دو رو با هم در نظر بگیریم. گاهی از اوقات یک کلمه انقدر وجود آدم رو سرد میکنه که چند کیلو سردی خوردن هیچ وقت اونقدر وجود آدم رو سرد نمیکنه. واقعا سرد میکنه. یعنی دکتر دمزشو بگیره میگه چقدر تو سردی خوردی، در حالی که یک کلمه سرد شنیده. یا دلسردی پیدا کرده در اثر حالا حادثه‌ای. یا از اون طرف یک کسی یک کلمه گرم میشنوه، دلگرمی پیدا میکنه، نمیدونم چه فعل و انفعالاتی در درون انسان رخ میده، انگار مثلا چند چای زنجبیل خورده، زنجبیل آنن آدم حرارتشو میبینه زیر پوست میزنه، خیلی داغه، حرارتش بالاست، با دو کلمه گرم گرمیش میکنه. انسان خیلی تحت تأثیر این ویژگی ها قرار میگیره. حالا بذارید من یک روایت از بین روایت ها باز برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید، من اصلا دوست دارم فقط این موضوع رو مطرح کنم، حرف نزنم برم، بگم بیاد همه در موردش فکر کنیم. پای این موضوع نباید پر حرفی کرد. همه ما به خودمون میتونیم بگیم برو بابا مایوسی، برو برو مایوسی تو. همه ما به خودمون میتونیم بگیم. میفرماید الیأس من روح الله اشد و بردن من الزمهریر. یأس از رحمت خدا از نظر سرد کردن انسان و سرما وارد کردن به بدن انسان بدتر از زمهریر است. حالا زمهریر چیه؟ زمهریر چیزیست که گفته میشود در مقابل عذاب جهنم که با شدت حرارت است و حرارتش بارها شدیدتر از آتش دنیاست، زمهریری وجود داره که با سرما در روز قیامت بعضی ها رو شکنجه می کنن، سرمایی که دردش بارها هولناکتر از سرمای دنیاست. بعد می فرماید سردی ناشی از یأس خدا در کتاب شریف امالی صدوق، که آقای شیخ صدوق نشسته اینها رو املا کرده، علما نوشتن، کتاب بسیار وزینی است. فرمود سرد کننده تر از زمهریر است. دیگه شما هر چی گرمی بخورید جبران نمی کنه. یأس آثار گوناگونی در روح انسان داره. و می دونید وقتی انسان خیلی سردی بخوره، یکی از تأثیراتش روی مغز انسانه، رو فکر انسانه، رو حافظه است، خیلی زود دچار آلزایمر ممکنه بشه. سردی خیلی آثار سوئی داره. در طب قدیم نگاه بکنید خیلی آثارش زشته. خیلی از بیماری هایی که الان میگن جزء بیماری های ناشناخته است ناشی از همین سردی هاست. و اصلا روایت هست و در کلمات مشهور حکما و اطباء قدیم هست که تمام بیماری ها بسترش از سردی خوردنه. حالا بعضی ها گرم مزاجن، باید یه مقدار سردی بخورن تا متعادل بشن، ولی در این حال هیچ وقت نگفتن گرمی عامل بیماری هاست، حتی برای کسانی که لازم سردی بخورن. اینها رو داریم از این اصطلاحات حکمت و طب قدیم استفاده میکنیم ما، و الا ما الان در مورد اون موضوعمون نیست. ولی یأس از رحمت حق وجود انسان رو سرد میکنه، فهم انسان رو سرد میکنه. اگر کسی بخواد ببینه چقدر دچار یأس شده، ببینه میزان فعالیت های خودش رو، ببینه میزان مثبت نگری خودش رو، شما با هر مانعی که در زندگی برخورد کردید، مثل کسی که خبر دارد این مانع الکی است و هیچ اثری در رسیدن او به موفقیت ندارد، لبخند بزنید و از مانع عبور کنید. اگه نشد از مانع عبور کنید، بگو بناسه ذره نیست که طول بکشه، این خیالتون نباشه. این چی درست میکنه این حرف از آدم که انسان با موانع تو زندگی برخورد کرد مایوس نشه. قرآن میفرماد نه، انسان ها اکثرا مایوس میشن، تا مشکلی ببینن ناامید میشن. وای نمیشه. من مادران محترم بعضی هاشون افراد منفی بافی هستن. مادر اگر سخن منفی بر زبان راند، پدران هزاران سخن مثبت بگوین، اثر سخن منفی اونها رو جبران نخواهد کرد. مادر باید حرف مثبت بزنه، در حالی که یکی از عیب‌های رایج زنان این است که وقتی ناراحت می‌شوند به سهولت سخن منفی بر زبان جاری می‌کنند، به سهولت کلام منفی در وجود خودشون قبول می‌کنند و تولید می‌کنند و باور می‌کنند اگرم نگن. من نمی‌دونم الان بخوام ترکیبی حرف بزنم، دفعه میگید آقا ببخشید شما آخوندی طبیبی چی قاطی میکنی مسائل رو، من چه بگویم چه بگویم که آخوندی تحریف شده، دین تحریف شده و ما از ما آخوندا جز نماز و روزه کسی انتظار نداره، در حالی که روایاتی که از ائمه هدا درباره قضا خوردن آمده بیشتر از روایاتی است که در باب برخی از احکام مثل نماز آمده. چه کردی دیگه، ایراده دیگه. فکر منفی در خود تولید میکنی، عامل بیماری هایی مثل روماتیسم و خیلی از بیماری های دیگه است که این فکر منفی رو که سرمایی که درت ایجاد کرده اثرش رو نشون میده. بسیاری از بیماری هایی که خانوم ها مبتلا میشن در اثر فکر منفیه. یکی از دکترهای متخصص مغز و اعصاب به من میگفت، حالا مغز و اعصاب نه متخصص جراحی مغز و اعصاب، تخصصی متخصص اعصاب بود نه مغز و اعصاب، ایشون میگفت مصرف روزانه قرص اعصاب در ایران برای زنها، سنش هم میگفت حدود چی، بیشتر از میانگین مصرف چنین قرصهایی در بسیاری از کشورهای جهان، با عدد و رقم آمار میداد. بسیاری از ناراحتی های عصبی که شما میدونید منشأ بسیاری از ناراحتی های دیگه است، ناشی از منفی بافیه. منفی بافی یک جلوه یأسه. زن اصلا پایگاه گرما و امید در خانه. مردش میاد میگه آقا من هر جایی زدم وام گیر نیاوردم، پدرم در اومد میخوام چی بشه. مرد میاد خونه میگه آقا نتونستم، این نشد اون نشد. خانم همینجوری باید کلمات مثبت بریزه، درست میشه، این که اصلا مهم نیست. حالا خیلی مهمه ها، فقط درست میشه، این اصلا مهم نیست، هیچ مشکلی مهم نیست، و این حتما مقدمه یک اتفاق خوب دیگه است که خواهد افتاد. اصلا فکرشو نکن، مردشو باید در بیاره از دم حریر یأس. بعد در روایت هست امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، در روایت معراج هست، جبرئیل امین به پیامبر اکرم میفرماید که زنها غالبا منفی بافن. حالا من متن روایت رو دقیق نمیگم که بحث مفصلیست، میبینه خانوم هایی که در عذاب هستن، میفرماد اینا همه کافرن، میفرماد نه اینا کافر نیستن، کفران نعمت کنندن. میگه رسول خدا میپرسد که یعنی چی کفران نعمت میکنن؟ فرماید که وقتی یه مشکلی از جانب شوهرشون میبینن یه دفعه به شوهرشون میگن من کلن از تو خیلی ندیدم. یعنی مبالغ آمیز سخن منفی بر زبان جاری میکنن. هرچه بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک. هر چیزی سرد بشه مادران و زنان هستن که باید اون رو گرم کنن. این غذایی که تو خونه گرم میکنن. بعد حالا زنها سرد مزاج بشن، منفی باف و منفی گوی بشن، چه میشود؟ تو اون جامعه میشه زندگی کرد؟ اونجا دیگه خانواده وجود داره؟ سخن مأیوسانه گناه هست انسان بر زبان جاری بکنه. نمیدونم من روایت برای شما بخونم. قتل القنوط صاحبه، ناامیدی صاحبش را میکشد، به قتل میرساند. این دیگه حرف من که نیست، سخن امیر المؤمنین علی علیه السلام. شما نگید که آقا تو به موضوع یأس رسیدی، خیلی داری موضوع یأس رو مهم میکنی. به خدا مهمه. میکشه انسان رو. یا در یکی دیگه از روایت ها، ما این شبها بحث هامون پشت سر هم دیگه است، بعد اگر میخوایم شبهای دیگه دوباره بیایم توی یأس صحبت بکنیم، نباید این مقدمات رو بگیم. کاش میشد یه جلساتی رو طراحی کرد آقا اونایی که مثلا امشب اومدن فقط بتونن فرشب بیان، بقیه برن مثلا، چون هی آدم بخواد تکرار نکنه یه جور میشه، تکرار کنه یه جور میشه. اعظم البلاء الانقطاع الرجاء، بزرگترین بلا ناامیدی است. فرقی هم نمیکنه تو عرصه دنیا باشه یا آخرت. حضرت امام این انقلاب رو با امیدش انجام داد، با امیدش درست میشه. ما میتوانیم. این یک سخن امیدوارانه است. همونطور که در یک خانواده ای که مادر یا پدر اون خانواده اهل یأس باشند، نمیشود و نمیتوانیم ورد زبانشان باشد، در اون خانه نمیشود زندگی کرد. در مملکتی که مسئولانش اهل یأس باشن هم نمیشود زندگی کرد. آن مملکت خراب است. خدا روز قیامت، شما خواهید دید یه گناهانی روز قیامت خدا پرده برداری میکنه، میگید والا ما نمیدونستیم این چیزا گناهه. خب نمیدونستی، میخواستی بدونی. یعنی نه، از همون اول هم گناه بود. ببینید یک مسئولی رو میفرستن تو جهنم، میگید چیکار کرده؟ هیچی. توی یکی از سخنرانی‌هاش یأس به مردم داده است. آه، غیبت بود، تهمت بود، چی بود؟ هیچی. اعظم بلا بر سر ملت خدا آورده است. چاقوت بکشه مگه؟ رسول گرامی اسلام تو جنگ خندق، وقت ما تمام شد، روش فکر کنید تا فردا شام. البته فردا شام شب قدره، ولی شبهای قدرم ما همین موضوع رو ادامه میدیم، ما حرف دیگه ای نداریم با هم بزنیم. ما بحث خودمون رو این شبها ادامه میدیم. بله، پیامبر گرامی اسلام وسط جنگ احزاب محاصره کردن، همه دارن مؤمنین خندق میکنن، در اوج سرمای یأسن. دوستان من، دیدید وقتی ناامید میشید بدنتون سرد میشه؟ بگید شما. بله. میدونید همین سردی بیماری میاره؟ دوستان من، دیدید وقتی امیدوار میشید یه دفعه گرم میشه وجودتون؟ تجربه کردید؟ میدونید این گرمی دوای جسم آدمه، چه برسه به روح انسان و اعصاب انسان. دیدید ترس رنگ رو میپراند و بدن رو سرد میکند؟ دیدید یا نه؟ بفرمایید. ترس یأس میاره. وسط جنگ خندق مردم دچار یأس که ای وای به این پیامبر ایمان آورده ایم، حالا چی شده نتیجه؟ و برای دفاع از خودمون باید چاله بکنیم دور خونه هامون. اونایی پریدن از خندق رد شدن چی؟ که از این محاصره ما در میایم. هیچ امیدی نمیدیدن. دیگه میدونید دیگه، همون ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین برای عمرو بن عبدود و اینها تو همین جنگ بود دیگه. این همه خندق کندن، عمرو بلند شد پرید اومد این ور. یالا بیای. اون ور هل هله میکردند و میخندیدن به ریش مسلمانان. مسلمانان مرگ گرفته بودشون. یک نفر امیدوار بلند شد گفت یا رسول الله من به جنگ او خواهم رفت. و اون علی ابن ابی طالب بود. علی با امید خود عمرو ابن عبدود رو به خاک سیاه نشاند. تو وسط اون بحران رسول خدا هم دارن مشارکت میکنن در کندن گودال. بعد ضربه زدن، برقی جهید، فرمود الله اکبر، ایران را فتح میکنیم. برق دوم الله اکبر، روم را فتح میکنیم. الله اکبر، شام را فتح میکنیم. یکی یکی مناطق اطراف رو یکی یکی اعلام میکرد فتح میکنیم. گفتن الان دفاع خودش مونده، میگه ما اونا رو فتح میکنیم. نهایت امیدواری او رسول خداست. در نهایت سختی امیدش بالاتر میرود. هیچی، من کلام رو قطع میکنم، اجازه بدید روزه بخونم. میگن ما احدی رو ندیدیم در مصیبت، در بلا، هر لحظه مصیبت بر او افزایش پیدا بکند، صورتش گل بیندازد، برافروخته تر بشود، وجودش گرم تر بشود، مانند ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مؤمنین برعکس کافران هستند. کافران وقتی که بلا میبینن مایوس میشن، مؤمنین بلا میبینن امیدوار میشن. در حالی که امام حسین میدونست آخرش به شهادته، امید راه خودشون میره، امید کار خودشون میکنه. گرما از وجود حسین نرفت تا لحظه آخر، مردانه جنگید تا لحظه آخر، امیدوارانه جنگید. آقا یا ابا عبدالله به چی امید داری؟ صورتت گل انداخته، فدات بشم. صورتت برافروخته تر میشه، تو وجودت گرمتر میشه، یأس به وجود تو راه نداره، همه بچه ها تو کشتن. لحظه آخر اومد با خیمگاه خداحافظی کنه. عمر سعد ملعون برگشت گفت او تا در حال خداحافظی است تیربارانش کنید، اگر برگردد به میدان احدی از شما را زنده نخواهد گذاشت. تیراندازها اومدن و شروع کردن تیرباران کردن ابا عبدالله تو خیمگاه. شاید در همون تیرباران بود علی اصغر هنگام خداحافظی جان به جان آفرین تسلیم کرد. یه دفعه امام حسین فریاد میزد نامردها نزنید، اومدم، تیرباران نکنید حرم رو. برگشت به سمت لشکر و شروع کرد جنگیدن. انگار اول صبح، اول دعواست و امید پیروزی هست. چگونه جنگ می کرد؟ شما می دونید یأس آدم رو سرد می کنه، کرخت می کنه انسان رو، اشد از زمهریر است. این دیگه تعبیر امام صادق علیه السلامه. اما جانم به زینب کبرا که عصر 11 عاشورا با چه قدرتی، با چه گرمایی، با چه حرارتی این امید و زینب از کجا آورده؟ امام زین العابدین می‌فرماید وقتی فرمان عبیدالله ملعون رسید اهل بیت رو سوار کنید بیارید به حالت اسارت به کوفه، عمر سعد ملعون صدا زد برید بچه‌ها رو سوار کنید بخوایم بریم. اومدن اینها به سمت این دختر بچه‌ها و بچه‌های ابا عبدالله الحسین. امام زینب یه نهیب زد کنار برید، اینها حرم رسول خدا هستن. امام زین العابدین میفرماید از نهیب قدرتمند زینب همه یکی دو قدم عقب رفتن. امام زین العابدین میفرماید تا شام و پایان سفر دیگه سربازها جرأت نکردن از طرز زینب به بچه ها نزدیک بشه. دیگه کسی نزدیک بچه ها نشد، زینب بود. این قدرت رو زینب از کجا آورد؟ حالا هرچی تازیانه بزنن مگه زینب سرد میشه؟ هرچی خرابه بنشانن مگه زینب سرد میشه؟ آخرین ترفندشون هم به کار گرفتن و اون این بود که سر بریده حسین رو بیارن مقابل زینب، مگه زینب سرد میشه؟ دیدن با آوردن سر بریده ابا عبدالله حسین نمیتونن زینب رو سرد کنن. دیگه ترفندی از این بالاتر و جنایتکارانه تر یزید انجام داد. شروع کرد با چوب به لب و دندان حسین فاطمه زدن زینب رو سرد کنه. اما مگه تونستن زینب رو سرد کنن؟ آتش زینب تازه فوران زد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.